به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خدا رو شکر می‌کنم واسه این که امروز رو خدا این وقت و سلامتی رو به ما داده تا بتونیم از کلام خدا با همدیگه صحبت کنیم. پیامی که امروز من براتون آماده کردم مربوط به اون برکتی هست که چند هفته پیش من یک روز صبح داشتم کلام خدا رو میخوندم و تصمیم گرفته بودم که رساله ای رو که به موعظه سر کوه در اناجیل ببخشید در انجیل متی باب 5 تا 7 هستش و به موعظه سر کوه معروف هستش، تصمیم گرفته بودم با دقت آیه به آیه بخونم و وقتی که به باب 5 آیه 20 رسیدم به یه آیه ای برخورد کردم که انگار قبلا نخونده بودم، با اینکه شاید تا اون موقع 20 بار این بخشو خونده بودم، ولی انگاری که یک مکاشفه جدیدی برام شد، انگاری که با یک دید جدیدی به این آیه نگاه کردم و خدا به طور عجیبی تو دل من انداخت که من باید این مسئله رو از خودم شروع بکنم و پیامی رو که امروز من براتون آوردم در وهله اول مخاطبش خودم هستم و بعد از اون این پیام رو با کلیسا در میون بذارم که ما بدونیم چقدر در بعضی مواقع کوتاهی میکنیم. عیسی مسیح در باب 5 انجیل متی آیه 20 میگه که تا پارسایی شما برتر از پارسایی فریسیان نباشد به پادشاهی خدا راه پیدا نخواهید کرد. اگر شما تاریخ قوم اسرائیل رو لااقل بعد از تبعیدشون از سرزمین بابل توسط کوروش در قرن ششم قبل از میلاد تا زمان عیسی مسیح بخونین، میبینین که یهودیان و به طور خاص فریسی‌ها فوق‌العاده بعد از تبعیدشون از بابل به شریعت و کتاب عهدشون فوق‌العاده وفادار میشن، طوری که تو زندگی عادی و تو زندگی روزمره‌شون هم تا امروز تأثیر گذاشته. شما یک یهودی رو امروز اگر روز شنبه اگر آدم متعصبی باشه به طور خاص اگر معلما باشن بکشینش دست به کاری نمیزن، حتی رخت خوابشون رو جمع نمی کنن. در منزل در جاهایی که زندگی میکنن و آپارتمان هستش روزای شنبه آسانسور رو جوری تنظیم میکنن که هر طبقه وایسه، چون احساس میکنن که شریعت بهشون گفته حتی فشار دادن دکمه آسانسور یک کاره، سوار ماشین نمیشن پیاده میرن و این نشون میده که چقدر یهودیا سعی میکنن پارسا باشن و به این پارسایی اهمیت میدن. در همون قرون اولیه‌ای که اینها از سرزمین بابل تبعید شدن دو تا کتاب چند هزار صفحه‌ای به اسم تلمود و میشنا که دو تا کتاب احکام شریعت یهود هست رو اینا داشتن و این کتاب‌ها هر کدوم چند هزار صفحه شامل تمام ریز شریعت و دستوراتی هستش که از دل تورات درآوردن و خیلی اون رو وارد دیتیل و جزئیات کردن. منو یاد توضیح المسائلهای خودمون در ایران میندازه ولی خیلی با شدت بیشتر و اینها مو به مو سعی میکنن که این دو کتاب رو به علاوه شریعت موسی رو مو به مو رعایت بکنن. شما الان یهودی میبینین گوگلی مگولی کنار موهاشون آویزون هستش، این به خاطر اینکه در کتاب لاویان نوشته شده که مانند اقوام بت پرست بغل موهاتون رو نزنید و میبینین که الان موهاشون رو بغل موهاشون رو بلند میکنن، از بچگی بغل موهاشون رو نمیزنن و ببینین چقدر اینا سعی میکنن پارسا و وفادار به شریعت باشن. عیسی مسیح توی بطن همچین پارسایی به ما میگه که تا پارسایی شما برتر از فریسیان نباشد به پادشاهی خدا راه پیدا نخواهید کرد. من اینا داشتم میخوندم خدایا مگه میشه از یه فریسی از یه یهودی که اینقدر سعی میکنه پارسا باشه پارساتر بود؟ و به این نتیجه رسیدم که عیسی مسیح منظورش کیفیت و منظورش کمیت این پارسایی نیست، بلکه منظورش کیفیت این پارسایی هستش. ما لازم نیستش که مثل یک یهودی روزی 100 بار 1000 بار جملاتی رو که کلام خدا بهشون داده تکرار بکنیم. لازم نیست روزی 20 بار دستمون رو بشوریم. لازم قلبمون رو بشوریم. لازم فکرمون رو بشوریم. لازمه که در این پارسایی جدید که عیسی مسیح میگه از درون شروع بکنیم و به بیرون برسیم. عیسی مسیح به وضوح میگه چیزی که شما میخورین شما رو آلوده نمیکنه، بلکه اون چیزی که از شما بیرون میاد مثل کلمات زشت، حرفای زشت. و چقدر ما برای اینکه در قوم خدا باشیم برای اینکه در روزی که هممون انتظار داریم عیسی مسیح دوباره بر میگرده و امید پرجلال ما به ابدیت هست، در این پارسایی نوین و برتر زندگی بکنیم تا بتونیم لایق پادشاهی خدا باشیم. من وقتی که داشتم این بخش رو میخوندم و فکر میکردم که همه ماها برای امید پرجلال و بازگشت مسیح نقشه های خیلی عالی داریم، رویاهای عالی داریم که مسیح میاد با عظمت، همونطور که در کتاب مکاشفه نوشته شده، میاد و تمام کسایی رو که علیه مسیحیت حالا در ادیان دیگه دارن به ما ظلم و ستم میکنن میزنه لت و پار میکنه، میره نمیدن کسایی رو که در جاهای مختلف به مسیحیان ظلم و ستم کردن میزنه داغون میکنه، علم میکنه، بل میکنه، گناهکارا رو لت و پار میکنه. و بعد از اینکه این فکر رو داشتم میکردم یه لحظه فکر کردم، گفتم منم دارم مثل یک فریسی قرن اول فکر میکنم. فریسی که فکر میکرد که وقتی که عیسی مسیح برگرده دشمنای قوم رو، یعنی رومیا رو یا سامریا رو یا دشمنایی رو که داشتن رو در وهله اول میزنه لت و پار میکنه و بعد از اون قوم خودش رو بلند میکنه و به پادشاهی میرسونه. دیدم چقدر من دارم مثل یک فریسی فکر میکنم. و ما میدونیم که عیسی مسیح در بازگشت ثانویش گناهکاران رو مجازات میکنه، ولی من فکر میکنم که وقتی عیسی مسیح برگرده اولین جایی رو که میخواد پاک کنه خونه خودش، یعنی کلیساست. اولین جایی که میاد، همونطور که در بین یهود اولین کسایی رو که مورد خطاب قرار داد اسرائیلیان بودن، شاید در بازگشت ثانویش هم اولین کسایی رو که مورد خطاب قرار بده من خادم باشم یا تک تک ما باشیم. ما که در کلیسا داریم زندگی میکنیم ولی متاسفانه کاملا آمادگی بازگشت مسیح رو نداریم. هنوز به اون پارسایی برتر شاید نرسیده باشیم. ما برای بازگشت مسیح همیشه دعا میکنیم، ولی این دعا رو باید با ترس و لرز بکنیم. از خودمون بپرسیم آیا آمادگیش رو داریم؟ آیا اگر مسیح برگرده من اون پارسایی برتری که تو متی 5:20 میگه دارم؟ پارسایی برتر، پارسایی که از دل من در بیاد، پارسایی که درون من رو شامل بشه. و این خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از کتاب تلمود و میشنا و قوانین عهد عتیق هستش. دوستان، من هیچ کس رو نمیخوام امروز محکوم کنم، از خودم میخوام شروع کنم و در این 6 موردی که خدمتون آماده کردم من فقط میخوام بگم که یک زنگ خطری باشه برامون، برای اینکه یک تفحص درونی بکنیم، ببینیم اون پارسایی برتری که مسیح ازش صحبت کرده آیا ما داریم؟ آیا چیزایی هستش که لازمه یک بار دیگه بازنگری بشه، یک بار دیگه مرور بشه و یک بار دیگه این عهد با مسیح بسته بشه که من میخوام جزء پادشاهی تو، فرزند تو، عضوی از کلیسای تو، بدن تو باشم و باید به این پارسایی برتر برسیم. اولین چیزی که متاسفانه در کلیسا وجود داره و این قلب مسیحیت هستش، وجود مسیحیان کم محبت هست. وجود کسانی هستش که محبت رو اونجوری که مسیح خواسته رعایت نمی‌کنن. من در هر مورد یکی از مثل‌ها، می‌دونید که عیسی مسیح به آوردن مثل‌ها معروف بوده و مثل‌هایی که زده برتر از هر امثال و حکم دیگه‌ای هست و فوق‌العاده زیبا هستن. من در هر مورد یک مثلی رو براتون میگم و شما خودتون رو در جای اون قرار بدین. در این مورد عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 10 آیه 25 تا 37 مثال سامری نیکو رو میزنه. میگه فردی از اورشلیم به اریها میره و در راه دزدا بهش حمله میکنن، خونین و مالین اون رو برهنه رها میکنن و اون میفته روی زمین. میگه همون موقع یک کاهن از کنارش رد شد، رداشو کشید کنار که نجس نشه، چون اگر یک کاهن یا یک لاوی به مرده یا خون تماس پیدا میکرد تا 7 روز نجس بود. پس یک کاهن، یعنی بزرگترین عالم دینی یهود، کسی که مردم رو به حضور خدا میره میبره، وقتی که میبینه یکی افتاده نیمه جون توی خیابون رداشو میکشه کنار که نجس نشه و از کنارش رد میشه، و بعد از اون یک لاوی رد میشه و همین کارو میکنه. نفر سوم یک سامریه. اینجایی که تیغ زهردار عیسی مسیح به فریسی ها و یهودی ها میخوره. سامریا بزرگترین دشمنان قوم اسرائیل بودن. چرا؟ چون از دل خود اسرائیل در اومده بودن که آشوری ها اونها رو سناخریب، اونها رو به جاهای مختلف تبعید کرده بود که با اقوام دیگه ممزوج بشن و به قول معروف یهودیای نیمه کاره بودن سامریا. برای همین یهودی‌ها ازشون خیلی متنفر بودن. میگه یک سامری وقتی که داشته رد می‌شده، این فرد رو بغل می‌کنه، به زخماش مرهم می‌ذاره، شراب می‌ماله، اونو به یک جایی می‌بره، حالا بیمارستان بوده یا یک اقامتگاهی بوده، و اونجا توصیه می‌کنه که بهش برسن تا زمان برگشت. دوستان، آیا ما به دوستامون همچین محبتی که مسیح خواسته به دشمنانمون بکنیم میکنیم؟ مسیح مثال سامری نیکو رو میزنه، یعنی دشمن یهودیت، یعنی دشمن اسرائیل. میگه یک دشمن داشت رد میشد و اونو میبره محبت میکنه. دوستان، آیا ما به دوستامون همچین محبتی میکنیم؟ آخرین باری که ما یک دوستی رو که از کلیسا حالا رفته نیستش، یا مریضه یا مشکلی داره، تلفن رو برداشتیم بهش زنگ زدیم، حالش رو پرسیدیم کی بوده؟ آخرین باری که یک خواهر و برادر دلشکسته رو مرهم به زخمش گذاشتیم، باش نشستیم دعا کردیم، بهش تسلی دادیم کی بوده؟ اصلا دشمن رو بذاریم کنار، فعلا دوستامون. تو کلیسا چقدر ما به هم محبت میکنیم؟ چقدر تیمار داره هم هستیم؟ چقدر حواسمون به هم دیگه هستش؟ قبول کنید هممون کم میذاریم. حالا فرض کنید مسیح میگه دشمنانتون، فرض کن یه روز شما دارین میرین بیرون، یکی از مامورای اطلاعات ببینین که اومده افتاده رو زمین زخمی، اطلاعات جمهوری اسلامی، آیا حاضرین بغلش کنین، دستاشو بگیرین و بهش کمک بکنین؟ دشمنانمون، آیا حاضرین محبتی که مسیح خواسته بکنیم؟ آیا کسایی که به ما بدی کردن مسیح گفته بهشون محبت کنین؟ در مورد محبت شما خیلی پیام شنیدین، من نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام دو تا چیز رو خدمتتون بگم. یکی تفاوت کمی و یکی کیفی محبت مسیح بود. مسیح برای اینکه محبتش رو بتونید درک کنید روی صلیب نگاه کنید. روی صلیب از لحاظ کمیت قدوسیت خودمون رو بذاریم جای مسیح. مسیحی که قدوس کامل بود، مقدس کامل بود، در لحظه ای که من در اوج گناه بودم، یعنی سال 2006 اکتبر، منو لمس کرد، من گناهکار الکلی رو لمس کرد و به خونه خودش آورد و منو به ابد به نهایت محبت کرد. این میزان محبتش بود و کیفیتش درد و زجری بود که روی صلیب به خاطر من و به خاطر زجر من کشید. محبت مسیح خیلی بالاتره، ولی از ما هم خواسته، به عنوان یک آینه، شما ما نمیتونیم خورشید باشیم، نمیتونیم مثل خورشید بدرخشیم، ولی میتونیم آینه هایی باشیم که نور محبت مسیح رو به هم دیگه بتابونیم، به دشمنامون بتابونیم، و این چیزی هستش که باید شروع بکنیم. متاسفانه کلیسا اون محبت لازم رو نداره و از محبت خودش قاصر اومده و کم گذاشته، و این اولین چیزه که من میدونم مسیح بارو مورد خطاب و عتاب خودش وقتی برگرده میذاره. دومین چیزی که میخوام خدمتتون بگم، مسیحیان کینجو و نابخشش، یا دوستامون مرسی تصریح کرد، نابخشنده هستش، این کلمه درستره. دوستان، مثالی که میخوام براتون از مثالها بزنم، مثال خادم بیرحم هستش. متا 18:21-35 فردی رو میگه که یه خادمی بود که به یک پادشاهی، به یک بزرگی 10,000 قنطار، حدود 16 میلیون پوند برآورد شده، بدهکار بود. اتهامیه تاجر خیلی گنده بوده، به دولت بدهکار بوده، 16 میلیون پوند بدهکار بوده. این فرد میره به حضور پادشاه و پادشاه میگه که بدهی منو بده. خب نداشته، میگه خودش و مال و منالش رو همه رو بفروشین تا بدهی منو بدین. به دست و پای پادشاه میفته و پادشاه میبخشه، 16 میلیون پوندشو میبخشه. این فرد وقتی که داشته میومده بیرون، به یک زیردست خودش میرسه که 100 دینار، یعنی حدود 1500 پوند بهش بدهکار بوده. خرشو میگیره، میبردش دادگاه و میندازدش زندان. بعد از اینکه این حرف به گوش پادشاه میرسه، با دلشکستگی اونو صدا میکنه، میگه که من این میزان 16 میلیون پوند رو از تو بخشیدم، تو به خاطر 15,000 پوند یکی یا 1500 پوند یک نفر رو انداختی تو زندان، پس بندازینش تو جهنم، جایی که تاریکی و فشار دندان بر دندانه. اینه اونی که بهش میگن نابخشودنی. اینه اون جایی که ما خیلی وقتا وقتی که کسی به اون بدی میکنه نمیبخشیم. دوستان، بدترین کار چی میتونه کسی در حقتون بکنه؟ بدترین کار ممکن رو اگه شما تصور بکنین، کاری که ما در حق خدا کردیم خیلی بدتر بود و خدا ما رو بخشید. ولی ما خیلی وقتا یکی به ما میگه بالای چشم ابرو نمیتونیم ببخشیمش، چقدر من افراد رو تو کلیسا میبینم، گاهی عشا نمیگیرم، میرم میگم عشا نگرفتی، میگن تو دلم از واسه کسی دلخور بودم، یا بهشون گفتیم بالای چشتون ابروی کلیسا نیومدن، یا اصلا از ایمان افتادن. دوستان چقدر ما کینه جوییم گاهی، چقدر نمیتونیم ببخشیم. یک داستانی هستش، اینو برادر ادوارد اولین بار پای منبر گفتم، ولی من توی کتابی هم با دیتیل کامل خوندم. مثال دو تا خواهر هستش، من داستانشو براتون میگم از بخشش مسیح. دو تا خواهر بودن سال 1942 وقتی که شهر ورشو در اشغال کامل قوای آلمان نازی بود، پایتخت لهستان. این دو تا خواهر، خواهر یهودی زاده بودن. خب دو سه سال بود که آلمان ورشو رو گرفته بود و کم کم اینا رو داشت منتقل می‌کرد به آشویتس. این دوتا خواهر رو به اسم جسیکا و مونیکا میبرن توی آشویتس و یه افسر نازی یک شکنجه خیلی عجیبی در مورد یکی از این خواهر رو میکنه. جلوی چش خواهرش اینو به بدترین وجهی هر جوری که شما فکر کنین شکنجه میده، بند از بندش جدا میکنه و اینو در ذره ذره جلوی خواهرش تیکه تیکه میکنه و میکشه. و به خواهر دوم میگه که من خواستم تو این صحنه رو ببینی، تو رو آزاد میکنم تا همیشه این صحنه های شکنجه خواهرت جلوی چشمت باشه. سالها، 10 سال 15 سال میگذره، خواهر بزرگتر ایماندار خیلی خوبی بود، به خدا پناه میاره، واعظ خیلی بزرگی میشه. یه روز که داشته موعظه میکرده یهو میبینه از در کلیسا همون افسر نازی که اون شکنجه ها رو داده بوده، بعد از سالها محکومیت آزاد شده بود، ایمان آورده بود، به کلیسا اومده بود و میخواست که این خواهر ببخشدش. چون فکر کنید کسی میتونه در حق کسی همچی بدی بکنه؟ این خواهر رنگش میشه مثل گچ دیوار، به تته پته میفته و فقط جیغ میزنه که این مرد رو از کلیسا ببرین بیرون. تمام اون صحنه های شکنجه میاد جلوی چشش و تمام اون کارهایی که در حق خواهرش کرده بود رو میاد جلوی چشش. و فرد میفته به پاش روی منبر، میگه منو ببخش، مسیح خواسته که منو ببخشی، من اومدم که فقط توبه کنم و منو ببخشی. و این کاریه که مسیح از من خواسته، خواسته که نه تنها توبه کنم، بیام از تو هم بخوام منو ببخشی. این فقط جیغ میزده با پاش، میگفته اینو از کلیسا بیرون کنی. کلیسا دعا میکنه، دست میذارن، به مرور به مرور در طی زمان این خواهر آروم و آرومتر میشه. در طی چندین ساعت، شاید تا شب، اینا داشتن دعا میکنن، این مرد زجه میزد و این خواهر جیغ میزد، تا اینکه کم کم بخشش روح القدس جاری میشه، محبت مسیح جاری میشه و اون بخشش جاری میشه. دوستان این مهم نیستش که اون چه کاری در حق اون فرد کرده، اون میدونه، اون خداش، مسلما خدا جای حق نشسته و به موقع میدونه که چیکار بکنه. این اون تیرگی و تاریکی هستش که در دل اون خواهر مونده بود و باید بیرون میریخت. مثل یک ببخشید استفراغی که ما رو دلمون سنگینه میکنه، نبخشیدن مثل اونه. تا قی نکنیم، تا بیرون نیاریم از بدنمون، خودمون آروم نمیشیم. بخشش به معنی کوتاه اومدن یا ضعف ما نیستش، بلکه به معنی اینه که این باید از من دور شه. من واقعا جایی نیستم که بخوام قضاوت کنم اون شرایط و اون حالت و اون چیزی که باعث شد. اگر از من خواست ببخش، باید ببخشم. حتی اگر نخواسته باشه، من باید اونو به حضور خدا ببرم و به حضور خدا واگذار کنم. دوستان اگر نبخشین، بخشیده نمیشین. مسیح 16 میلیون پوند بدهی ما رو بخشید، ما 1500 پوند بدهی هم دیگر رو نمیتونیم ببخشیم. پس مطمئن باشین که تا بخشش خدا در دلتون نباشه، تا نیکویی و شفاف سازی خدا تو دلتون نباشه، یه خواب آرومم نخواهید داشت. من خیلی خوشحالم شب که به بالین میذارم سرمو، در دلم یه تفحص میکنم که ببینم از کسی کوچیکترین دلگیری نداشته باشم. چون واقعا اگه اینجا باشه من شب خوابم نمیبره. اون فرد که تو خونه خودش راحت خوابیده، منم که نمیتونم راحت باشم، منم که اون تیرگی مثل یک قده سرطانی تو دلمه. پس دومین چیزی که مسیح میاد و کلیسای خودش رو مورد مؤاخذه قرار میده اینه که چرا فرزندم نبخشیدی، چرا نتونستی ببخشی و چرا نتونستی با این بخشش روح خدا رو در دل خودت کامل جاری بکنی. و چقدر در بین ما زیادن مسیحیایی که اینقدر حساس و زود رنج هستن. سومین نوع مسیحیانی که متاسفانه باز مطمئنم در کلیساها وجود دارن، مسیحیان خائن در امانتداری هستش. متا 25:14-30 مثال قنطارها هستش که خیلی معروفه، که میگن یک فردی بازرگان بود، به سفر میره و به سه تا خادمش 5، 3، و 2 دینار 5، 2، و 1 دینار چیز میده، پول میده که اینا جایی بذارن و این پولها رو زیاد بکنن. وقتی که بر میگرده، خادم اول رو که 5 دینار داده بود و صدا میکنه، اون فرد میگه که من 5 دینار تو رو 10 دینار کردم و خیلی اون خادم، اون بازرگان خوشحال میشه و تشویقش میکنه، میگه برو در جشن پادشاهی من. دومی 2 قنطار رو 4 قنطار کرده بود و باز خوشحال میکنه. سومی اونی هستش که خیلی وقتا ماییم، یعنی 1 قنطار رو یه جای قایم کرده بود، دست نزده بود، برمیگرده همون جوری بهش یه قنطار رو میده، میگه از اونجایی که تو خادم سختگیری هستی و من دیدم که نمیتونی ببخشی، من این 1 قنطار رو برای تو نگه داشتم که از بین نره لاقل اصل سرمایه. و این خیلی وقتا ماییم دوستان، خیلی وقتا ما در اماناتی که خدا بهمون داده خائن هستیم و خیانت میکنیم. دوستان، تک تک شما که اینجا نشستین، خدا بهتون قنطارها و چیزها، استعدادها، توانایی‌ها، نیروهایی داده که چه در کلیسا و چه خارج کلیسا باید ازش استفاده کنیم. من روزی که اومدم کلیسا، سالها بود از 8-9 سالگی ساز می‌زدم و فکر نمی‌کردم که یه روزی بخوام تو پرستش شرکت کنم. خدا رو شکر پردردان و موقع جوانان رو جمع کردم، گفتن کی ساز می‌زنه؟ من گفتم فلوت می‌زنم. همونجا بعد از باد گفتم و اولین بار که میخواستم جلوی جمع تو پر کلیسا فول بزنم، دستام میلرزید. اولین بار بود که میخواستم توی این جمع سرودای کلیسایی بزنم. ولی بعدم را افتادم، از اون قنطاری که خدا به من داده بود، حالا استعداد موسیقی بود، هرچی بود، استفاده کردم و خدا برکت داد. دوستان، ما مسیحی بی مصرف نداریم، مسیحی که هیچ خدمتی نداشته باشه، مسیحی که هیچ به قول معروف قنطاری نداشته باشه نداریم. به این سه خادم درسته که یکی 5، 2، 1 قنطار داد، 1 دینار داد، ولی به ما هم درست متفاوت، ولی حتما لااقل اون 1 دینار رو داده. دوستان، از اون چیزی که خدا بهتون داده دعا کنین، استفاده کنین و خدا شما رو بلند میکنه. من مسیحا رو میشناسم که واقعا باسوادن، قشنگ صحبت میکنن، میتونن عطای داشته باشن، ولی سالهاست کلیسا میان، سر ساعت هم میرن، کسی اصلا اینا رو نمیدونه که اصلا خدمتی دارن میکنن یا کاری دارن میکنن. دوستان، خدماتی که خدا در رسالات پولس در اول قرنتیان یا در افسوسیان گفته فقط منحصر به این خدمات و این عطایا نیستش. یه دفعه یادمه که توی کلاس برادر مهداد 60 عطیه رو ایشون نام بردن، عطیه لبخند، عطیه تشویق. عطایای مختلف ما میتونیم داشته باشیم. میتونیم یه روز یک کسی میگه چقدر لباستون قشنگه، چقدر امروز زیبا شدین. حتی پسر رو به دختر لطفاً نگه، اگه میگم بعد امیر بگه قبلش. ولی عطایای مختلف تو کلیسا ما میتونیم داشته باشیم. عطایی که حتی ممکنه به چشم نیاد. شما نمیتونین در کلیسا عضو عاطل و باطل باشین و از اون اماناتی که خدا بهتون داده استفاده نکنین، چون در این صورت خائن هستین، خیانت به امانتداری که خدا بهتون داده کردین و از اون استفاده نکردین. مسیح اون خادم رو خادم شرور و بیمصرف صدا کرده. دوست دارین مسیح برگرده بگه فلانی شرور بیمصرف، عضو کلیساین، بله عضو خانواده‌اش هستین، ولی بیمصرفین، شرورین، خدا بهتون کلی عطیه داده، آیا استفاده کردین؟ پس بگردین ببینین که کجا، و دعا کنین، دعا خیلی مهمه، و ببینین که کجا، چه داخل کلیسا چه خارج کلیسا میتونین خدا رو و مردم رو خدمت بکنین. 4 نوع مسیحیانی که باز مطمئنم در کلیسا وجود داره، مسیحیان ریاکار و مزورن. ما مثالی که براتون میتونم بیارم در بزرگترین توبیخ تاریخ و عیسی مسیح در کل اناجیله، یعنی متی 23، مسیح 7 وایو میگه که با تک تک اون میکوبید تو بدن فریسیای ریاکار، کسایی که میگه نمیدونم اموال بیوه‌زنان رو غارت میکنین ولی دعاهاتون رو طولانی میکنین، شما مثل قبرهای سفید شده ای هستین که بیرونش خیلی سفیده، قشنگ تر و تازه است، ولی درونتون پر از کثافاته، پر از چرکه. و بعضی از مسیحی‌ها همینطوری هستن، مسیحی‌هایی که 2 رو دارن. و جالبه که یک فیلسوف ژاپنی میگفت بعضی افراد 3 رو دارن، یکی رویی که خودشون تنها با خودشونن، یکی رویی که یک فرد با خانواده و نزدیکانش داره، و یکی رویی که فرد تو جمع داره. خیلی وقتا ما 3 رو داریم. ما خیلی وقتا میایم تو کلیسا انگار که یه نقاب میزنیم تو صورتمون و شروع میکنیم به حرفایی رو زدن که خارج کلیسا نمیزنیم، و خیلی همون درگیر این مسئله هستیم. من از خودم شروع میکنم. من واقعا باید توبه بکنم از این مسئله که خیلی وقتا ممکنه اونجوری که تو کلیسام بیرون نباشم و تک تک ما ممکنه این مشکل رو داشته باشیم. متاسفانه کلیسا و جمع ایماندارا خیلی وقتا ما رو چند چهره‌ای میکنه. جالبه که وقتی که عیسی مسیح به دنیا اومد، وقتی که اومد روی زمین، نرفت سراغ رومیان، نرفت سراغ سامریا، رفت سراغ فریسیا، علمای دین که مزور و ریاکار بودن و اونها رو مورد خطاب قرار داد. خیلی وقتا ما هم همینطور هستیم دوستان. این وای ها خیلی وقتا خطاب به ما هست، خطاب به من هست، که میگه تو خیلی وقتا مثل اون قبرهای از بیرون سفیدی ولی از درون پر از شرک و کثافاتیم و باید برای تک تکشون توبه کنیم. پنجمین چیزی که خیلی رایجه و اینو بیشتر از بقیه من میبینم، مسیحیان فاتر و بیخاصیته. در مثال چراغدان، عیسی مسیح در لوقا 8:16-18 میگه که هیچ کس چراغدانو نمیذاره زیر پتو مخفی کنه، بلکه اون رو میگیره دستش تا نورش دنیا رو در بر بگیره. در مکاشفه 3:14-15 عیسی مسیح کلیسای لاودیکیه رو فاتر صدا میکنه، یعنی نه سردی نه گرمی، یه چیز شفته بدمزه خیلی بیرنگ و لعاب هستی، پس من تو رو قیم میکنم. هیچ کس غذای نگرم نه سرد رو دوست نداره، بعض غذا گرمم بعضی سرد، هیچ کس غذای فاتر رو دوست نداره. و یعقوب 4:4 میگه هر که دوست دنیاست دشمن خدا هستش. دوستان ما کلیسایی ها خیلی وقت من میبینم میشنوم آشورا میریم توی تکیه سینه میزنیم، نظری هم میگیریم، یک شنبه میریم دعا میکنیم، شنبه شبا میریم نایت کلاب قرمونو میدیم، قلیونمونو میکشیم، مست میکنیم. واقعا این هست دوستان. ما خیلی وقتا سر ارزش های مسیحی وای نمیسیم. مسیح از ما میخواد، واقعا میخواد که اگر شما متعلق به کلیساین، باید تو کلیسا باشین، رو ارزشاش بایستین، غیرت داشته باشین. خیلی وقتا میان از کلیسا میگن ما همرنگ اونا میشیم، بله در کلیسای ما گناه هست، فلان هست، این هست. آقا کلیسا بیمارستانه، ما نمیگیم کلیسا کامل همه سالمن توش، ولی میان شفا پیدا کنن. شما در بیمارستان میتونین بریم ببینین رو تخت افراد سالم خوابیدن، نه افرادی که مریضن ولی فهمیدن مریضن، این خیلی مهمه. ما مریض بودیم، فهمیدیم مریضیم، اومدیم کلیسا و خدا داره شفامون میده، ولی خیلی وقتا تو این شفا نمیمونیم، دوباره از کلیسا فرار میکنیم، میریم دوباره تو همون گناه ها. و خیلی وقتا این مسئله هست. من یادم چند سال پیش بود، حالا یکی دو سال شاید کمتر شدیدم، خیلی ها من به من گفتن فلان جوون، فلان بزرگسال، فلان خانم، فلان آقا رو دیدیم آره روز عاشورا داشت تو تکیه سینه میزد. من اصلا میمون آخه مگه میشه؟ پولس میگه مگه میشه همزمان شما هم خدا رو خدمت کنین هم شیطان رو؟ آخه نمیشه. شما نمیتونین هم خوراک قربانی بت ها رو بخورین هم این که بیاین عشای ربانی بگیرین. دوستان خیلی وقتا ما مسیحی فاتره بیخاصیت هستیم، سر ارزشامون وای نمیستیم، سر ایمانمون وای نمیستیم، اصلا خودمون شاید خیلی اعتقاد نداریم، میگیم خب اینجا هم مثل مسجده دیگه، حالا به جای اینکه سینه بزنیم دست میزنیم. و خیلی وقتا این باعث میشه که مسیح ما رو قی بکنه، همونطور که کلیسای لاودیکیه رو قی کرد. مسیح به هیچ کدوم از این 7 کلیسا نمیگه تو رو قی میکنم، ولی به فاتر، به کلیسای لاودیکیه، چون مثل خیلی از ایماندارا شده بودن، علصبیه بودن، میرفتن اتفاقا تو قربانگاه بت‌ها قربانی میکردن، میخوردن، شریک میشدن، بعد یک شنبه هم کلیسا میومدن، احتمالا تو خونه های فساد هم میرفتن، هر کاری دوست داشتن میکنن، و کلیسای فاتری شده بود. متاسفانه کلیسای امروز غرب اینجوری شده. من غیرت کلیسای ایران رو، چون نبودم کلیسای ایران، ولی گاهی اوقات از برادر ادوارد و بچه ها میشنوم، خیلی غیور بودن. چرا؟ چون تو جفا بودن. کلیسای غرب چاق شدن، چون توی آرامش هستن و خیلی وقتا سر ارزش ها نمیستن. دوستان دقت کنین، نمیتونین همزمان هم دنیا رو دوست داشته باشین هم کلیسا رو. نمیتونین برین شنبه شبا مست بکنین تو خیابون، برین یک شنبه ها بیاین تو کلیسا پرستش بکنین. نمیشه، نمیشه سر دوتا خدا بود، نمیشه هم خدا رو پرستید هم شیطان رو. و اگر میخواییم که در کلیسا باشین، باید رو ارزشاش با غیرت بیستین و این خیلی مهمه. آخرین چیزی که میخوام بگم و با این پیامم رو تموم بکنم، با یه مثالی که بعد از اون میزنم، مسیحیان قهر با خداست. باورتون نمیشه خیلی از ما با خدا قهریم. چرا؟ چون قهر کردن، مثالی هم که براتون میخوام بزنم از مثال پیرزن سمج هست، لوقا 18:1-8 که میگه یک پیرزنی بود که یک قاضی ستمگری رو آسی کرده بود از اینکه یک درخواستی داشت، هی به حضورش میرفت و میخواست که جواب اون دعا رو بده، جواب اون خواستش رو بده و نهایتا میده. دوستان خیلی وقتا ما با خدا قهریم، باورتون نمیشه. قهر کردن یعنی چی؟ یعنی نه با کسی حرف بزنید نه حرفش رو گوش بدین. حرف زدن ما با خدا چیه؟ دعا کردنه. شنیدن از خدا چیه؟ خوندن کلامه. آیا ما هر روز با خدا حرف میزنیم؟ آیا هر روز حرفش رو میشنویم؟ دوستان خیلی وقتا ما با خدا قهریم، خودمون نمیدونیم. ما باید روزانه کلام بخونیم، روزانه دعا کنیم. اگه این کارو نمیکنین فقط راضی هستین یک شنبه پرستش بکنم وسط هفته سل گروپ همو برم، همین کافیه. نه، این با خدا قهرین شما. شما با خدا حرف نمیزنی، خدا باهاتون حرف نمیزنه. و این یعنی یک مکالمه دو طرفه. مدت هاست ممکنه ما کلامو نخونده باشیم، ممکنه مدت هاست دعا نکرده باشیم، ولی اسممون هم مسیحیه. آره مسیحی هستیم، ولی مسیحی که با خدا قهریم. و خدا مطمئنن اگر برگرده با کسایی که باش قهر هستن باز مورد عتاب و خطاب قرار میده. دوستان خوندن کلام و دعا کردن راز موفقیت ما تو زندگیه، راز گرفتن برکاته، راز مکاشفات خداست، راز پیروزمند بودن در خداست. بلا میاد، با کلام خدا جوابشو بدین. شیطان تیر بلا میفرسته، با شمشیر کلام جوابشو بدین. دوستان ما واقعا از کلام اونچنان نمیدونیم و باید بدونیم، باید عمیق‌تر بخونیم. و این بود چیزی که من براتون آماده کردم. در پایان میخوام قشنگترین مثال تمام اناجیل از دید خودم و خیلی دیگه دیگر رو براتون بگم، و اون هم داستان پسر گم شده است. لوقا 15:11-32 یکی از قشنگترین داستانهای کل تاریخه، که میگه یک فردی دو تا پسر داشت. پسر کوچیکترش در زمانی که پدرش زنده بود مایل نکش و مال الارثش رو میگیره از پدر، به جاهای دور میره، اون رو صرف عیاشی و خریدهای ناجور میکنه و نهایتا پولش تموم میشه، به فلاکت و بدبختی میفته، میره خوکچران میشه. این پست‌ترین کاری که یک یهودی میتونست بکنه برای اینکه شکمش رو از خوراک خوک ها سیر بکنه. یک روز به یاد خونه پدرم میفته و میگه من باید برگردم خونه پدرم. از راه دور که داشته میرفته پدرشونو میبینه و دوان دوان به سمت پسرش میدوه، اونو در آغوش میگیره و اونو میبخشه. ولی اونجا یک پسر دیگه هم بود، پسر بزرگتر، و اون پسر هم گم شده بود، تو خونه پدرش گم شده بود، جایی که بهش تعلق داشت، زیر سر پدرش، زیر دماغ پدرش بود، همیشه با پدر بود ولی گم شده بود. چرا؟ چون پر از حسادت بود، پر از نفرت بود، پر از خشم بود، به برادر کوچکترش حسادت میکرد. در نظر من این داستان، داستان دو پسر گم شده است. پسر کوچکتر که میره بیرون و گم میشه، که داستان همه ماست، و پسر کوچکتر و پسر بزرگتر که ما ایم الان در کلیسا، در خونه پدر، و خیلی وقتا گم شدیم. چرا؟ چون با پدر هستیم ولی حرفشو درک نمی کنیم، روحشو درک نمی کنیم، به هم محبت نمی کنیم، پر از حسادت و کینه هستیم. و چقدر این دل پدر رو میشکنه، همونطور که پدر پسر بزرگترش میگه، میگه چرا ناراحتی؟ برادر تو گم شده بود، پیدا شد، تو همیشه با من بودی، ولی متاسفانه پر از حسادت و کینه هستی، پر از خشم و نابخشودن هستی. و خیلی وقتا ما مثل برادران بزرگتر در کلیسای خداوند، در خانه پدر گم میشیم، و این چقدر دردناک هستش. دوستان بیاین با این پیامی که شنیدیم یک بار دیگه بازنگری کنیم، درون خودمون رو تفحص بکنیم، ببینیم تو کدوم بخشا ضعف داریم. امروز روز توبه است، امروز روزی هستش که میتونیم از خدا بخوایم که ما رو ببخشه. و همینطور که در خونش هستیم، یک بار دیگه مثل اون پسر کوچکتری که برگشته بود، در پادشاهی خودش جشن برامون بگیره.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.